صبح شما به خیر. ساعت 7:17 است. مهمان تلفنی دارم، سردار دکتر طلایی‌نی که معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. سردار، درود بر شما، صبح بخیر.
سلام علیکم. من هم عرض ادب و احترام دارم به حضور جناب علی و شنوندگان عزیز و برنامه خوب صدای انقلاب.
درود بر جناب علی. خواهش میکنم به مناسبت دهه فجر از دستاوردهای حوزه دفاعی که توسط دوستان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رقم خورده و فراهم شده برای مردم ایران بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من جا داره ابتدا امروز رو یاد کنم، روز عزیزان نیروی هوایی که در واقع 42 سال قبل پیشگامان ارتش در نیروی هوایی با بیعتی که با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برقرار کردند، در واقع رهایی ارتش از سلطه طاغوت رو نقطه عطفی شد و همچنین استقلال ارتش در برابر استکبار، که به حمد الله تعالی در این 42 سال گذشته ما شاهد این بودیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سپاه و سایر نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، توانستند روند اقتدار و قدرت دفاعی کشور رو با موفقیت طی بکنند و امروز ما شاهد این هستیم که به حمد الله تعالی جمهوری اسلامی ایران، حالا اونچه که خود مراکز تحقیقاتی دفاعی جهانی اعلام میکنن، میگن بدون احتساب شبه نظامیان در این، حالا اونا میگن شبه نظامی، در واقع میگن بدون احتساب قدرت بسیج و بدون احتساب اون بخش هایی که برای ما شناخته شده نیست، ایران 13 قدرت نظامی جهان هست، در صورتی که ما در عرصه های گوناگون جز 10 اول دنیا هستیم، به ویژه در فناوری های دفاعی، صنعت دفاعی، انواع در واقع تجهیزات و تسلیحاتی که امروز به حمدالله نیروهای مسلح، وزارت دفاع در زیر سایه انقلاب اسلامی و هدایت هایی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، جانفشانی شهدا و فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای، توانستند با کمک دانشمندان، متخصصین بومی و بخش خصوصی، ما امروز در شرایطی هستیم که در قبل از انقلاب کمتر از 10% تجهیزات و تسلیحات مورد نیاز نیروهای مسلح از داخل تامین می شد و در واقع اون مقداری که بومی بود زیر 10% بود، اما امروز بیش از 85% نیازهای نیروهای مسلح ساخت داخل هست و با دانش و تخصص بومی در واقع تامین میشه، که این محصول مشارکت بیش از 2000 شرکت خصوصی است که با صنایع دفاعی همکاری دارند در قطعه سازی، در تأمین مواد اولیه و همچنین ما بیش از 5000 شرکت بخش خصوصی رو تعیین صلاحیت همکاری با بخش‌های دفاعی داشتیم، یعنی 5000 شرکت صلاحیت‌های فنی، صلاحیت‌های عمومی و صلاحیت‌های دانشی رو طی کردن از نظر ما در بخش خصوصی. این 5000 شرکت بخش خصوصی هستن و اینها توانایی کمک به خودکفایی و خود اتکایی در تسلیحات و تجهیزات دفاعی کشور رو دارن، که 2000 شرکت در حال حاضر الان قرارداد دارن و فعالیت‌های لازم رو انجام میدن و بیش از 100 دانشگاه در واقع در همکاری علمی و پژوهشی و تحقیقاتی با حوزه‌های صنعت دفاعی و بخش‌های دفاعی کشور همکاری نزدیک دارن. این همون مصداق استقلال دفاعی است، استقلال علمی است و خود اتکایی علمی است که کشور ما به حمدالله در این 4 گذشته به برکت انقلاب اسلامی و حضور در صحنه ملت ایران، که این حضور در صحنه صرفا سیاسی نبوده، انتخابات ها و انواع در واقع حضورهای حماسه سازی که ملت ما داشتن در عرصه‌های سیاسی، بلکه در عرصه دفاعی هم ما در 8 دفاع مقدس دیدیم مردم اومدن کنار نیروهای مسلح، بسیج، ارتش، سپاه، و توانستن در واقع اون جنگ تحمیلی که ده ها کشور، نزدیک 27 کشور به صدام کمک میکردن و پشتیبانی میکردن او رو در برابر ملت ایران، اما اون در واقع جریان جنگ تحمیلی به نفع جمهوری اسلامی ایران و در واقع پیروزی ملت ایران به سرانجام رسید. امروز هم قدرت بازدارندگی کشور ما به حدی شده که ما دیدیم در این بعد از جنگ تحمیلی 8 ساله، در این 30 چند سال گذشته در جنوب کشور ما خب حوادث خیلی مهمی اتفاق افتاد. همین جنگ تحمیلی که بر یمن الان سالهاست ادامه داره، در شرق ایران، در افغانستان جنگ های متعدد رو شاهد بودیم، در شمال مرزهای شمالی خودمون اخیراً جنگی رو شاهد بودیم، در غرب عراق، سوریه، در غرب ایران جنگ های نیابتی و تکفیری و تروریستی و ناامنی های شدید و گسترده ای رو که استکبار و صهیونیست ها با کمک عمال خودشون برای منطقه امریکایی ها و صهیونیست ها تحمیل کردن. اما امن ترین کشور، با امنیت ترین کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و این نشان از اقتدار دفاعی است که این قدرت دفاعی به حمدالله در حدی است که تهدید رو در واقع به صورت پیشگیرانه از سر ملت ایران کم میکنه. یعنی وقتی اونها چند بار خواستن خطایی انجام بدن، پیشرفته ترین پهپادهاشون توسط نیروهای مسلح و رزمندگان جمهوری اسلامی ایران شکار شد. وقتی در واقع سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی رو سال قبل به شهادت رسوندن، تیلی محکم موشکی که خوردن در پایگاهاشون که با پیشرفته ترین امکانات پدافندی حفاظت می شد، اما این سیلی رو خوردن و وقتی تهدید کردن که 50 چند نقطه رو ما خواهیم زد اگر شما پایگاه ما در واقع بخواید حمله بکنید، پاسخ بدید در واقع شهادت حاج قاسم رو و واکنش نشون بدید، 50 چند نقطه رو در ایران می زنیم، اما هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. این نشان از اقتدار ماست، اقتدار ملت ماست، اقتدار جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی است. ما قبل از انقلاب اسلامی در واقع وابستگی شدید نظامی داشتیم، یه چیزی در حدود 2200 قرارداد فقط تسلیحاتی و تجهیزاتی بین ایران و امریکا منعقد شده بود. در واقع یه وابستگی شدید به حدی که بیش از 20,000 مستشار نظامی در ایران حضور داشتند، در ارتش و وزارت جنگ زمان طاغوت، که اینها اجازه نمیدادند که ارتشیان ایران و نظامیان ایران به دانش و فناوری این تجهیزات و تسلیحات مسلط بشن و اون مستشارا بودن که در واقع کنترل میکردن این تسلیحات رو، چون وابستگی در ابعاد گوناگون ایجاد شده بود، هم به لحاظ ساختاری، هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ مدیریتی و فرماندهی. اما این 2200 قرارداد قبل از انقلاب در واقع یک هفته مانده به پیروزی انقلاب اسلامی در دولت خائن بختیار، در همین ایامی که ما الان درش قرار گرفتیم 42 سال پیش اومدن به صورت در واقع با دستپاچگی و فشاری که و در واقع کار پنهانی که انجام دادن، این 2200 قرارداد رو تقریبا نصفش رو کنسل کردن و لغو کردن. البته سعی کردن یه امضایی هم از معاون وزیر جنگ اون زمان، وزیر وزارت دفاع اون زمان، زمان طاغوت اسمش وزارت جنگ بود، بله. معاون وزیر جنگ اون زمان رو هم امضاش هم گرفتن برای اینکه پیشرفته ترین تسلیحات و تجهیزات یه دست انقلاب نیفته، دست ملت ایران نیفته، مثل هواپیمای F-16، زیردریایی های فرانس. اینها رو قرارداداش رو لغو کردن با وجود اینکه پیش پرداختایی هم از پول ملت ایران گرفته بودن. و هنوز بعد از 42 سال که ما شدیدترین تحریم ها رو در بخش نظامی داشتیم، یعنی همین نکته‌ای که عرض کردم نشون میده یک هفته قبل از پیروزی انقلاب در سال 57 تحریم ها علیه ملت ایران در حوزه نظامی شروع شد توسط امریکا. اما پیشرفته ترین و خود اتکا ترین بومی ترین بخش کشور الان بخش نظامی است، بخش دفاعی است و در واقع بدون وابستگی به حمدالله این تجهیزات و تسلیحات نسبت به قبل از انقلاب، ما 27 برابر نسبت به قبل از انقلاب تنوع محصولات و تسلیحات و تسلیحات دفاعی رو ساخت داخل داریم. یعنی 27 برابر ما رشد بر رشد در نوع تولید تجهیزات داخلی و ایرانی داریم در بخش نظامی. با وجود این 42 سال تحریم شدیدی که اتفاق افتاد و از اون 2200 قرارداد نظامی بین ایران و امریکا هنوز 996 قرارداد دعوای حقوقی و مالیش هنوز باقی مونده و در دیوان داوری ایران و آمریکا در لاهه هنوز تحت رسیدگی است.
این پرونده ها هنوز هم همین وضعیتو داریم سردار، یعنی سر اون قضیه تانکای چیفتنی که ازشون خریده شده بود.
انگلیس هم همینطور، در مورد انگلیس هم خوشبختانه ما رأی دادگارو دریافت کردیم
ولی پولو هنوز نمیدن،
ولی به خاطر بهانه تحریم و یه مقداری فشارهای سیاسی که وجود داره هنوز در واقع این وجوه دریافت نشده. این نشون میده که این 42 سال تحریم نظامی نتیجه عکس داد، یعنی با اتکای به همون عرض کردم دانش بومی، متخصصین بومی، اراده و مدیریت جهادی در نیروهای مسلح و کمک دانشمندان و متخصصین بخش خصوصی، خوشبختانه این روند خودکفایی و خود اتکایی و اقتدار دفاعی طی شده و امروز ما به این قدرت بالای بازدارندگی رسیدیم که امیدواریم این خودش یک الگویی باشه، الگوی اقتدار دفاعی، قدرت دفاعی، خودکفایی و اقتصاد در واقع دفاعی بومی میتونه در سایر عرصه‌ها هم در مشق قرار بگیره. من یه جمله آخرم عرض کنم، شهید فخری‌زاده ها که از دانشمندان عزیز حوزه دفاعی بودن در واقع دانش فنی و دانش علمی رو نه فقط در عرصه دفاعی بلکه این دستاوردهای علمی در عرصه دفاعی رفته الان به سمت بخش‌های غیر دفاعی. یعنی ما دیدیم در بحث کیت تشخیص کرونا، در بحث واکسن سازی، در تامین قطعات خودرو که مورد تحریم واقع شد، الان ما با بخش شناورها و در واقع بحث راهن و اینها وارد قراردادهایی شدیم که تامین موتور دیزل رو برای شناورها و خطوط راهن ساختش رو شروع کردیم با کمک بخش خصوصی. یعنی بخش دفاع امروز این ظرفیت علمی و ظرفیت فنی و صنعتی رو داره که در جهش تولید، در جهاد صنعتی، جهاد علمی وارد عرصه‌های دیگه بشه و کمک به عرصه‌های دیگه بکنه. اولین دستگاه‌های ایکس‌ری کامیونی که گمرکات کشور رو چندین گمرک الحمدلله اینا مستقر شدن، این تجهیزات ساخته در واقع صنعت دفاعی است و از ابتکارات شهید دکتر محسن فخری‌زاده بود و سایر همکارانشون در صنعت دفاعی که در واقع گمرک رو تجهیز کرده به این که به صورت کامیونی بتونن کل محموله هایی که وارد کشور میشه یا خارج کشور خارج میشه در گمرکات و مرزها تحت مراقبت در بیارن، از قاچاق جلوگیری بشه، از ورود مواد ممنوعه جلوگیری بشه. میخوام عرض بکنم که امروز ما به حدی از دانش و فناوری دفاعی رسیدیم که علاوه بر تامین نیازهای دفاعی این امکان وجود داره که با کمک بخش خصوصی وارد عرصه‌های غیر دفاعی بشیم، کمک به عرصه‌های غیر دفاعی بکنیم و شرایط تحریمی و مشکلاتی که برای ملت عزیز ما به وجود اومده رو کمک کنیم برطرف بشه. این از افتخارات نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع هست که الحمدلله این آمادگی وجود داره و من امیدوارم دولت و مجلس حمایت بکنن. طرحی رو ما در دستور کار داریم، در حال تدوین داریم که بین صنعت دفاعی و بخش خصوصی مشارکت نهادینه شده تری به وجود بیاد که محصول این مشارکت صنعت دفاعی سرریز دانش و فناوری های دفاعی میتونه در بخش های غیر نظامی صنعت کشور رو، تولید کشور رو، اقتصاد کشور رو کمک کنه، ما بتوانیم به یک سازوکارهای مشترک با بخش خصوصی برسیم. این زمینش رو ما داریم آماده میکنیم. اگر دولت و مجلس کمک کنن و قانون مورد نیاز رو برای ما تأمین بکنن که انشاءالله پیشنهاداتی رو به زودی خواهیم داد، این میتونه سرآغاز جدیدی باشه در سالهای جاری و آتی که انشاءالله ما علاوه بر بخش دفاع که به یک اقتدار بسیار بالایی امروز رسیدیم، در بخش دیگه هم حمایت کنیم و پشتیبانی کنیم کشور ما در دستاوردهای انقلاب اسلامی رو به صورت جهشی انشاءالله تعالی جلو بره.
متشکرم از جناب علی. همه آنچه که من می‌خواستم بپرسم رو شما کامل توضیح دادید. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردید. آرزو می‌کنم روز به روز توفیق عزیزان و فرزندان این مملکت در حوزه دفاعی و پاسداشت ارزش‌های انقلاب و مملکتمون بیشتر و بیشتر باشه. متشکرم از جناب علی. خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار
شما. سردار دکتر طلایی نیک، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در گفتگو با برنامه صدای انقلاب.